بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در این فرض بود که اگر شخصی تمام منافعش را تملیک کرد به کسی در یک زمان معین، بعد این شخص رفت برای دیگری اجیر شد یا به عقد جعاله عملی را انجام داد، به جای اینکه برای صاحب منافع و مستأجر عمل کنه برای دیگری عمل کرد، بل اجاره او بل جعاله، جناب مستأجر چه کار میتونه بکنه؟ سید فرمود سه تا کار میتونه انجام بده: فسخ کنه، ابقا کنه، و اگر ابقا کرد اجرت المصر بگیره یا امضا بکنه و اجرت المسمای اجاره دوم یا جعاله رو بگیره. مرحوم آقای خویی در ذیل کلام سید فرمودند مراد از اجارهی که سید گفته در اجاره ثانیه از قبیل تملیک عمل ما فی ذمه نیست، از قبیل تملیک منفعته، و این تملیک عمل در کلام سید از کلام سید بیرونه. این مطلب اول دیروز عرض کردیم و گفتیم نه، کلام سید صورت تملیک عمل را میگیره. مطلب دوم که بحث امروز ماست، مرحوم آقای خویی فرمودن خب حالا اگر آمد تملیک عمل ما فی ذمه کرد، جناب اجیر ما که تمام منافعش در روز جمعه مال مستأجر و زیده، رفت به دیگری خیاطت یک صبر در روز جمعه به نحو تملیک عمل تملیک کرد و روز جمعه هم رفت برای اون مستأجر دوم مشغول خیاطت شد، آیا این عقد اجاره صحیحه یا باطله؟ و علی تقدیر البطلان، آیا بل اجازه تصحیح میشه یا نمیشه؟ مرحوم آقای خویی در جواب از سؤال اول فرمودن باطله. چرا باطله؟ چون کسی که همه منافعش مال دیگریست در روز جمعه، به منزله کسیست که هیچ چیزی نداره، اغلا او رو مالک منفعت یا عملی در ذمه‌اش نمی‌بینن. لذا اگر عمل خیاطت رو تملیک کنه، اغلا برای او این عمل رو در ذمه ملک او نمی‌بینن. چرا؟ چون منافات داره با چی؟ با حق غیر. حق غیر چیه؟ اون مستأجر اول که مالک همه منفعته. چون در نظر اغلا اون رو مالک این عمل نمی‌بینن، ازا امضا هم نمی کنم. این عقد اجاره باطل. چون منافات داره اون رو مالک نمی بینه اغلا. آره، عمل رو، عمل مافزه مره مالکش نمی بینه. چون منافات داره اون رو اعتبار برای مالک نمی بینه. و خدمت شما عرض کنم در جواب سوال دوم چی فرمودم؟ فرمودن که قابل تصحیح هم نیست. چرا؟ به جهت اینکه تصحیح کلن در جایی هستش که یک شیئی باشه و معامله بشه و او چیه امضا کنه. مثلا برای مثال، من اگر اسب زید رو به کسی فروختم، اصلا زید اسبی نداره، آیا زید امضا کنه این عقد درست میشه؟ درست نمیشه، چون اصلا زید اسب نداره. من توهم اسب کردم، رفتم به اون گفتم آقا من اسب زید رو به شما به یه درهم یک دینار میفروشم، اونم خریده، بعد میریم پیش زید میگیم شما امضا کن، امضا هم بکنه به درد میخوره. چرا؟ چون اصلا اسبی نداره که بخواد امضا کنه. فرض کردیم که این اندر اغلا مالک مافزه من نیست. وقتی میگه ایشون مالک نیست، یعنی چیزی در ذمه‌اش نیست که تا بخواد تملیک به او بکنه، اونم مالک نیست، نه این مالکه نه اون مالکه، هیچ کدوم مالک نیست.
مالک منافع شخص یا مالک اعمال
مالک اول چرا مستأجر اول؟ مالک تمام منافعشه. اما بحث در اجاره دومه. در اجاره دوم چی رو تملیک کرده؟ چیزی رو که مالک نیست. همینم دقت کنید، در فضولی چیزی هست اما مالکش نیست. مثلا من این اسبی که الان اینجا هستش مال زیده، به شما میفروشم، این اسب وجود داره اما مالکش من نیستم. اما در اینجا چیزی در محافظ ذمه من نیست. من نیست، هیچی در ذمه من نیست. چرا؟ چون به جهت این که عقلا کسی که جمیع منافعش مال غیره، او رو فاقد ذمه میبینه، اون رو محافظ ذمه برش نمیبینه که میخواد تملیک کنه به غیر. پس در فضولی بیع شیء موجودی است که مالکش نیست. اما اگه شیء معدومی رو فروخت دیگه امضا معنا نداره. مثل این که من اسب زید رو بفروشم و زید اصلا اسبی نداره. نه، مالک نیست، مالک منافع منه. صورت اول این بود که من منافع خودم رو، نه عملی رو در ذمه خودم، همه منافع خودم رو تملیک کردم. مستأجر اول هیچ چیزی در ذمه من مالک نیست. خدمت شما عرض کنم که، یا به تعبیر دیگه میخواییم بگیم، میتونیم به عبارت دیگه هم بگیم، بگیم مستأجر اول نسبت به عمل محافظ ذمه اجنبی است. چون اونی که ملک اوست منفعته و این منفعت رو تملیک نکرده تا فضولی باشه. اونی رو که تملیک کرده محافظ ذمه است. خب اون نسبت به محافظ ذمه این اجنبیه. همیشه مجیز مالکه، کسی که ملکیت داره امضا میکنه. اما کسی که خودش اجنبی است نسبت به او امضا کنه که چی؟ عبارت ایشان رو دقت کنید. منافع در ذمه نیست، منافع متقوم به شخصه، منافع ذمه متقوم به ذمه است. ذمه امر اعتباری است، اون شخص امر حقیقی است. منافع متقوم به شخصشه، منافع ذمه متقوم به ذمه است که خود ذمه یک وعای چیه؟ اعتباری است. نه، منفعتش اون قابلیت و صلاحیتشه، یعنی اون قابلیت و قدرتشه بر خیاطته. برای این که در روز استیفا کنه، از اون قابلیت‌ها رو استفاده کنه، اما نه اینکه مالک محافظ ذمه اوست. نه، عهد فعل همیشه. این عهده خودش رو تملیک نکرده، این محافظ ذمه‌ش رو تملیک کرده. عمل خیاطت رو در ذمه به مستأجر دوم نه، ببینید مثلا منزل نه، ببینید الان صلاحیت این خانه برای سکونت در سال 98، این صلاحیت را الان داره یا سال 98 پیدا میکنه؟ الان داره. این شخص صلاحیت برای خیاطت روز جمعه را الان داره. تملیک کرد به چی؟ اما محافظ ذمه را تملیک نکرد. نه، حالا فرض کرده آقای خوی، حالا اگر آمد اینطور عقد اجاره بست، نه آقای خوی گفت این صورت رو نمیگیره، حالا گفت اگر آمد اجاره به این صورت داد، این حکمش چیه؟ به جای این که منفعت و خیاطت رو دقت کنید، ملک کیه؟ ملک مستأجر اول. اگر منفعت و خیاطت رو تملیک میکرد میشد اجاره فضولی، چون ملک دیگری رو تملیک کرده بود. اما آمد عمل محافظ ذمه رو تملیک کرد، عمل محافظ ذمه که ملک مستأجر اول نیست. مالک همه منافع عجیر شده در روز جمعه. خب ببینید، موجر یا اجیر در مثال ما نمیتونه هیچ وقت مانع استیفاء منفعت توسط کی بشه؟ مستاجر. یعنی وقتی من خونه رو اجاره کردم، مالک و موجر نمیتونه بیاد جلوی انتفاع من، استیفاء منفعت این خونه رو نمیتونه بگیره، این حق رو نداره. لذا اگر روز جمعه با او گفت خیاطی کن، باید خیاطی کنه. چرا؟ چون اگر خیاطت نکنه مانع استیفاء من شده از منفعت خودش، این حق را نداره، جایز نیست. خب آمده مخواهیم بریم این قراردادش در روز جمعه به چه صورته. آقای خویی میگه قراردادش با نفر دوم دو صورت داره. صورت اول منفعت خیاطت روز جمعه رو به او تملیک کنه، این میشه فضولی. چرا؟ چون منفعت خیاطت در روز جمعه مال اون نبود، مال مستأجر اوله. صورت دوم این که اون عمل رو در ذمه خودش تملیک کنه، عمل الخیاطت رو تمدید کنه. اگر عمل الخیاطت رو تمدید کرد دیگه کاری به اون مستأجر اول نداره، چون ملک مستأجر رو که تمدید نکرد. ملک مستأجر منفعت الخیاطت بود، نه عمل الخیاطت. بنابراین نسبت به، چون در اینجا عرف او رو فاقد میبینه، اغلا امضاش نمی کنن و اگر هم اجازه بده فایده نداره. چرا؟ چون اجنبیه. مثل اینکه دیگری ملک شما رو بفروشه من اجازه بدم، من کاری نیستم. بفرمایید. ببینیم یه دلیل برای بطلان میخواییم، یک دلیل برای چی؟ برای عدم تأثیر اجازه میخواییم. پس دلیل بطلان غیر از دلیل عدم تأثیر اجازه است. برای بطلان دوتا دلیل داریم. ببینید عقود باطل دو قسمه. یه عقودی داریم که باطلن و قابل تصحیح نیستن. مثل که اگر سفیهی معامله ای کرد، بعدن که از سفاهت در آمد نمیتونه اون معامله دوران سفاهت رو امضا کنه، تصحیحش کنه. یه عقود باطلی داریم که قابل چیه؟ تصحیحه. مثل عقد فضولی واقعا باطله، باطلن بلا اثر، بلا هیچ اثری نداره. شما الان این فرض کنید کیف ایشان رو بفروشید، عبای بنده رو بفروشید، این باطله. باطل معناش اینه که هیچ اثری نداره. خب معلومه هیچ اثری برش بار نمیشه. دقت کردید؟ منتها من میتوانم با امضاء اون عقد، اون عقد رو از الان تصحیح میکنم، منتها اون عقد رو الان تصحیح میکنم. زمان تصحیح الانه، اما مصحح چیه؟ اون عقد دیروزه.
اگر به نفس جاهل باشه این وقت فعل رو تموم کرد، خیاطت تموم کرد، تازه عقد، یعنی تملیک صورت
میشه، عقد محقق میشه. وقت اون عقد یا باطله یا صحیح. اگر گفتیم باطله یا قابل تصحیح یا قابل تصحیح نیست، این همون عقد زمان خودش رو تصحیح میکنه. میدونم، اما نسبت به عمل ما فی الذمه چیه؟ اجنبی هستش. این عملی رو تملیک کرده که ملک اون نیست، یعنی نسبت به او اجنبیه. میدونم، فرض کنید که کسی به جای اینکه بیاد برای من کار کنه رفته مثلا ملک زید رو فروخته، این ملک زید رو فروخته من امضا کنم چه اثر داره؟ ولو بیع اون منافات با حق من داره، اما معناش این بله نمیدونم اینجا اونجا هم حق من ضایع میشه، به جای اینکه کاری برای من انجام بده مشغول بیع شده. اما این صرف این کافی نیست، باید یه بیان بیشتری میخواد. عبارت مرحوم آقای خویی رو بخونم: ولکن الظاهر بطلان الاجاره المزبوره. اجاره مزبوره کدومه؟ تملیک عمل ما فی الذمه و عدم قبولها از صحه حتی بالاجازه. اگر مستأجر اول هم اجازه داد تصحیح نمیشه. ولیس للمستأجر الا فسخ الاجاره الاولى او امضاها. دیگه سه صورت نداره که صورت سومش امضاء این اجاره دوم بود. بعد آیه خویی فرمودن ول وجه فیه ان الاجیر بعد ما آجر نفسه به جمیع منافعه کما هو المفروض فلا یعتبر العقلا وقت اذن مالک لشیء فی ذمته. مالک شیء نیست که بخواد تملیک کنه. کی یتمکن من تملیکه لهرمانه عن تطبیق ما فی ذمته فی الخارج و عدم السبیل لصرف منافعه فی غیر ما استأجر له اولا. از کلام مرحوم آقای خویی چی استفاده میشه؟ عقد اجاره باطل است. چرا؟ چون مافزمش چیزی نیست. امضا باطل است چون امضا فضولی مصححه، یعنی مالی رو موجود هست ولیکن ملک من نیست. اما من مال غیر موجود رو اگر فروختم با امضا که قابل اصلاح نیست. من اسب زید رو فروختم و زید اسبی نداره. این کلام آقای خویی ناظر به فقدان مال در مافزمه است. این فرمایش مرحوم آقای خویی. این فرمایش مرحوم آقای خویی قسمت دوم خودش دو بخش داشت که دقت کنین. دو وجه داشت. یکی وجه بطلان، یکی وجه چی؟ عدم تأثیر امضا. اون امضا بی اثره. ببینیم آیا وجه بطلانش چیه و وجه آیا اثر داره یا اثر نداره امضا، و اگر اثر نداره وجه بی اثر بودنش چیه. با این فرمایش مرحوم آقای خویی در هر دو وجه موافق نیستیم. اما وجه بطلانش ایشون تعبیر کردن فلا یعتبر العقلا وقت اذن مالکن لشه این فی ذمته که یتمتکن من تملیکه. ظاهر این عبارت اگر مراد باشه که خب ظاهرش درست نیست، چون وقتی ما ماف ذمه رو به دیگری تملیک میکنیم خودمون مالک ماف ذمه نیستیم. خود ما مالک ماف ذمه نیستیم. من وقتی به شما یه عبار میفروشم در ذمه، اینطور نیست که من مالک اون عبای مافز ذمه هستم. من به نفس تملیک شما میشید مالک یک عبا در ذمه من بدون اینکه مسبوق به مالکیت من بر عبا باشه. بله؟ میدونم. پس بنابراین ایشون گفتم که فلا یعتبره العقلا وقت اذن مالکن. کیر لا یعتبر اجیره. مالکن لشیء فی ذمته کی یتمکن من تملیکه. پس خود اجیر در نظر گرفتن. صریح در اینه. این ظاهر مراد آقای خویی نیست. چون این ظاهر خب معلومه هیچ کسی وقتی ماف ذمه رو میفروشه هیچ وقت مالک ماف ذمه به طور کلی در سیره عقلا هیچ کسی مالک ذمه خودش نمیشه. نه نیست. اگه شما مالک باشید هیچ کسی مالک نمیشه در ذمه خودش. ما همیشه ذمه دیگری رو مالک میشیم. هیچ کسی هیچ وقت ذمه خودش رو مالک نمیشه. من ذمه دیگری من مالک میشم، ذمه خودم نیستم. وقتی کسی عملی رو به من تملیک میکنه در ذمه خودش، من مالک ذمه دیگری میشم، نه اینکه خودش مالک ذمه خودش بشه. نه مالک نیست. انسان کلن در سیره عقلا همه پذیرفتن هیچ وقت کسی مالک مافی ذمه خودش نمیشه. مالی رو در ذمه تملیک میکنه که آن تحقق و فعلیت تملیک آن تحقق مملوک هم هست. یعنی در یک آن هم تملیک محقق میشه، همچی مملوک محقق میشه، همش در یک آنه. برای طرف مقابل، من وقتی یک عبائر کلی به شما فروختم، تا تملیک تموم نمیشه، آن تحقق تملیک، آن تحقق ذمه و آن تحقق مافی ذمه است که مافی ذمه در اون آن میشه مملوک شما. خب این ظاهر مراد ایشان نیست، چون این خیلی بعیده، چون یکی از مسلمات در معابب معاملاته که انسان هیچ وقت مالک مافی ذمه نمیشه. بلکه ظاهرش اینه که مرادش اینه که چنین شخصی ولایت بر تملیک مافی ذمه‌اش نداره در عقلا. یعنی عقلاً من ولایتی بر تملیک مافی ذمه ندارم، نه اینکه ملکیتی ندارم، ولایت ندارم. مالک یعنی ولایت، یعنی کسی مالک نیست، یعنی ولی نیست. هیچ کسی آن نسبت به مافی ذمه خودش این شخص ولایت نداره، کما این که من نسبت به مافی ذمه دیگری چطور ولایت ندارم. این شخصم که تمام منافعش مال غیره، ولایتی بر مافی ذمه خودش نداره، نمیتونه مافی ذمه خودش رو که یک عمل تملیک کنه. کدوم عمل؟ عملی که با اون منافع در تنزاد ترافی داره، یعنی استیفا اون منافع با این وفا نمیسازه. این مراد مرحوم آقای خویی است از مالک بودن. منفعت چرا دیگه؟ منفعت تملیک برداره. منفعت اشخاص، منفعت اشیا در اجاره نظری رایج فقهی اینه که در اجاره ما منفعت شی یا منفعت شخص رو به دیگری تملیک میکنیم. خب ذمه وعاء اعتباری است، عهده وعاء اعتباری است، عهده وعاء فعل، ذمه وعاء ماله. وقتی میگیم این فعل در عهده شماست، وقتی میگیم این مال در ذمه شماست. ذمه یک وعاء اون اعتباری، عهده وعاء اون اعتباری. منتها عهده وعاء افعال میگن صلات در عهده ماست، روزه بر عهده ماست. گاهی وقتا در لسانه عرفی ذمه رو به جای عهده به کار میبرن، میگن نماز در ذمه ماست. منتها تعبیر دقیق نیست، ذمه رو برای اموال به کار میبرن، عهده رو برای افعال به کار میبرن. و هر مثل اینکه میگم من وقتی به شما مدیون میشم، وقتی به شما 1000 تومن مدیونم، شما مالک چی هستین؟ مالک 1000 تومن در ذمه من، که هم ذمه اعتباریست هم 1000 تومن اعتباریه. خب وقت عمل در ما نحنفی، اون عملی که میگیم در مقام تکلیفه، این عمل به عنوان یک مال در ذمه، به عنوان یک مال، نه به ما این که تکلیف داره، به ما این که مملوکه. بله در باب اجاره خود عمل میشه از اموال. وقتی که عمل از اموال شد میتونه در ذمه قرار بگیره. اینو دقت کنید، این فرمایش اول مرحوم آقای خویی رو قبول نکردیم که ولایت نداره. خب درسته ولایت نداره، اما چرا ولایت نداره؟ چرا عقلا این عقد رو امضا نمی کنن؟ یه قاعده کلی به شما عرض کرده بودم قبلا، این از طغرای اون قاعده است. گفتیم آقا هر کجا که وفاء به عقد ممنوع باشه یا مستلزم یک عمل ممنوع باشه، عقلا اون عقد رو امضا نمی کنن. هر کجا وفاء به یک عقد، وفاء به یک عقد ممنوع باشه یا مستلزم امر ممنوع باشه، عقلا امضا نیست. و در اون ممنوع هم گفتیم لا فرق بین این که ممنوع باشد شرعا، عقلا، عرفا یا قانونا. یکی از این چهار منع را اگر داشته باشه، عقلا اون عقد را امضا نمی کنن. یه ضابطه کلیست که در اکثر این عقودی که بطلان داره به این ضابطه برمیگرده که هر عقدی که وفاء به اون عقد ممنوع باشه یا نه ممنوع نیست، مستلزم یک ممنوعی باشه، خودش ممنوع نیست اما مستلزم یک عمل ممنوعیه، عقلا اون عقد را امضا نمی کنن. ما نحنفی از این صغره اون کبراست. در ما نحنفی در اجاره ثانیه دقت کنید، وفاء به عقد و اجاره ثانیه مستلزم چیه؟ ارتکاب یک ممنوعیه و اون ممنوع کدومه؟ به این که به عقد اولش وفا نکنه. وفاء به عقد اول عقلا چیه؟ لازمه، مخالفتش میشه ممنوع، مستلزم یک مخالفتی است که ممنوعه. پس بنابراین این عقد اجاره امضا نمیشه. چرا امضا نمیشه؟ چون مستلزم مخالفت با چیه؟ با وفاء به عقد اوله. یعنی اون بحث جداست، الان بحث جداست، داریم در دو مرحله بحث میکنیم، یکی صحت و بطلان، یکی تصحیح و عدم تصحیح بلا اجازه. اینا رو اصلا باید جدا کرد. پس این عقد باطله. این یه قاعده کلیست که هر عقدی که وفاء به او باطل به اصلا ممنوع باشه یا مستلزم یک ممنوعی باشه، عقلا هیچ وقت اون عقد را امضا نمی کنن. لا فرق فی الممنوع بین ان یکون الممنوع شرعی یا عقلایی یا عرفی یا قانونی. عقلا اون را امضاش نمی کنن. این پس اجاره دوم باطله، چون صغرای این کبراست، مستلزم مخالفت با عقد اول یا وفاء به عقد اول، و چون مخالفت ممنوع از عقلا و عرفا و قانونا و شرعا، لذا عقلا عقد دوم را امضا نمی کنن. حسن ممنوع که میگیم تکلیفیه. خب این عقد را امضا نمی کنن. این عبارت اخرى از قدرت شرعی نده، شرعن ممنوعه، یعنی الفاظ عوض کردنه، این شرعن ممنوعه. در ما نحنفی مخالفت با عقد اول عقلا همه ممنوعیت ها رو داره اتفاقا، هم عرفن ممنوعه، هم عقلا ممنوعه، هم شرعن ممنوعه و هم خدمت شما عرض کنیم ممنوعه، قانونا ممنوعه. پس اجاره اول باطله، اما اجاره دوم، آیا اجاره دوم معل اجازه تصحیح میشه یا نمیشه؟ تصحیح میشه یا نمیشه؟ دقت کنید، این بحث مهمیه. دقت کنید، ممنوعات دو قسمه. یک قسم اینه که تارتن با اذن طرف من برداشته میشه. مثلا برای مثال وقتی میگیم تصرف در ملک غیر بدون رضا ممنوعه، تا رضا داد یا ازداد من برداشته میشه. اما یک اموری هست که با رضا و اذن طرف من برداشته نمیشه. مثلا برای مثال شرعی شده بخواییم بزنیم اهانت. اهانت به دیگری شرعن چیه؟ ممنوعه. اما اگه یک کسی خودش اذن داد که من اذن میدم که به من اهانت کنی، این من برداشته میشه؟ نه. غیبت آقا، غیبت مؤمن چیه؟ ممنوع شرعا. ما نمیتونیم از مؤمن غیبت کنیم. حالا اگر رفتیم از یه مؤمن اجازه گرفتیم که شما اجازه بدین که ما از شما غیبت کنیم. اونم گفت من راضیم از من غیبت کن، هیچ مشکلی نیست. آره و واقعا هم راضیه. آیا ممنوعیت شرعیش برداشت نمیشه؟ نه. یکی از اموری که شرعا ممنوعه مخالفت با عقد، وفاء به عقد شرعا واجبه. مخالفت با عقد چیه؟ شرعا جائز نیست. اما اگر کسی اذن در مخالفت داد، اذن در مخالفت داد، آیا این حرمت ممنوعیت برداشته میشه یا نه؟ برداشته میشه دیگه. مثلا ما کسی را اجیر کردیم برای یک عملی، میگه اجازه بدین که من اون عملی را که اجیر شدم انجام ندم. میگیم باش انجام نده. این عدم وفاء به عقدش ممنوع شرعن؟ نه، چون با اذن خود من بهش اذن دادم در عدم الوفا و مخالفه. فرق نمی کنه. اذن پسین اگر باشه تکلیف رو بر نمی داره هیچ وقت. حرمت رو بر نمی داره. یعنی اذن پسین معنا نداره. الان داریم عرض می کنیم. پس در ما نحن فی دقت کردیم. پس اگر اجازه باشه اذن باشه این حرام نیست. در ما نحن فی این میخواد با عقد اول مخالفت کنه. به اذن پیشینم هست نه پسین. یعنی میگه من امروز به جای اینکه بیام برای شما کار کنم برم پیش دیگری. دقت کردین؟ این میخواد بهش اذن بده. این اذنی رو که میخواد بهش بده چیه؟ این اذن ممنوعیت رو برمیداره. ناشی دیگه این عمل وفاء به عقد مستلزم نیست. یعنی وفاء به این عمل مستلزم مخالفت ممنوع نیست. این حرمت برداشته میشه. دقت کردین؟ این عملی که اذن داد این حرمت برداشته میشه. ببینید وقتی که حرمت برداشته شد بریم سراغ این اجرت المسما. این اجرت المسما مال کیه؟ کدوم اجرت المسما؟ اجرت المسمای دومی نه اولی. مثلا 10 دینار اجیر شد بر خیاطت این سوق. این 10 دینار مال کیه الان؟ دقت کنید این از مواردی است که وقتی که اذن نمیده این 10 دینار دیگه مال اون نیست. چرا؟ چون این 10 دینار عوض یک عملی است که اون عمل ملک این نبود. این از قبیل اذن ذی حق، نه از قبیل اذن چی؟ مالک. مالک در فضولی تا اذن میده عوض میشه مال خودش. تا اذن میده عمل میشه چیه؟ مال خودش. بنابراین در ما نحن فی این اذنی رو که میخواد بده عوض این عمل، کدوم عمل؟ عمل الخیاطت. عوض میره تو جیب کی؟ تو جیب اجیر. دیگه تو جیب مستأجر اول نمیره، میره تو جیب خود اجیر. چرا؟ چون اون نسبت به این عمل اجنبیه. خب حالا از کلام ایشان هم معلوم شد که اگر امروز آمد تخلف کرد، رفت برای دیگری کار کرد، رضایت و عدم رضایت دیگری بعد از عمل اثری نداره. چرا؟ چون به جهت این که این عملی رو که انجام داده بود مستلزم چی بود؟ مستلزم به اصطلاح مستلزم ارتکاب یک ممنوعی بود که اون ممنوعش این بود که عمل نکنه. حالا اگر آمد و عمل کرد مخالفت کرد او راضی نبود، رفت عمل کرد، حالا شب که شد یعنی روز که تموم شد بیاد رضایت بده، این عمل انجام شد، عقد اجاره تا اینجا باطل بود، عقد اجاره که این شد. حالا اگر شب گفت باشه من راضی هستم، آیا وقتی که شب رضایت میده این اجاره تصحیح میشه یا نه؟ شب اجاره داده. به نظر میاد که اینجا اجازه شب دیگه اثر نداره. اگر اول صبح اجازه میداد این عقد اجاره تصحیح میشد. همون دیگه اول که میگم این قبل از اجاره مرادم نیست، یعنی قبل از شروع در عمله.
پس اگر عقد دومو
عقد دوم رو ببنده قبل از عمل اجازه بده، گفتیم تصریح میکنه به نحو کشف حکمی، یعنی از الان حکم میشه به صحت اون عقد یک ساعت پیش یا دیروز.
بعد از
عمل اگر گفت من راضی هستم، رضایت معنا نمیده. مثل این مثال مونه، ما کسی میاد آقا عبای ما رو استفاده میکنه، میگیم راضی نیستیم. بعد از این که استفاده کرد از ما طلب رضایت میخواد، میگه باشه اشکال نداره، حالا راضی شدم به اون تصرف. این رضای متأخر هیچ اثری نداره. چرا؟ چون تصرف او در حین عمل حرام بود، الان هم حرامه. نه اثر نداره هیچ اثر. نه باید توبه کنه. توبه اینه که باید نادم بشه. بعضی ها فرمودن که شرط قبول توبه چیه؟ استرضاء طرف مقابله. این ظاهرا دلیلی نداره. آره لذا بعد از این بله فرضی که حرمت برداشته نشود. گفتیم تمام نکتش این هستش، به جهت اینکه عمل ممنوعی ره که مستلزم یک عمل ممنوع امضا نمی‌کنه، رضایت بعدی که ممنوعیته که بر نمی‌داره، که این عمل هم بر نمی‌داره. می‌دونم آخه چیکار می‌خواد بکنه؟ ممنوعیت می‌خواد برداره که بر نمی‌داره. نه ممنوعیت بر نمی‌داره. رضا اگر در ابتداء عمل ازش رضایت بخواد، ابتداء عمل ازش رضایت بخواد چیه؟ اینه به اصطلاح از ابتداء عمل ازش اگر رضایت بخواد کافیه، اما اگر در اثنا یا در انتها عمل ازش رضایت بگیره فایده نداره. گفتیم اغلا عملی ره که مستلزم یک حرام یعنی ممنوع باشه امضا نمی کنه. بعد هم امضا نمی کنه. می دونم دیگه تموم شد دیگه، یعنی رضایت بعدی او چی کار میکنه؟ نه می دونم اثر این رضایت چیه؟ نه اثر رضایت چیه؟ اثر رضایت، نه اثر صحه. این رضایت متأخر چه اثری داره که این عقد رو میخواد تصحیحش کنه؟ به فضولی گفتیم آقا به ایمان جایی هست که شما ملک دیگری رو میفروشین، این عمل اصلا ملک من نبود چون من مالک این عمل نبودم اصلا. نه بعد از عمل چه اثر داره؟ میدم یه باید اثری داشته باشه که تصحیحش بکنه. میدم اثر تصحیح چه اثری داره که بر اثر اون اثر این عقد تصحیح میشه؟ نمیدم فرض کردیم که این اجنبی است نسبت به این مال، این نسبت به این مال اجنبیه. چرا اجنبیه دیگه؟ اون عدم اجنبیتش به خاطر ممنوعیتش بود و اون رضایت ممنوعیت بر نمیداره. نه عقد فضولی چون ملک من نیست، ولی تو در عقد فضولی ممنوع نیست. فروختن اموال مردم یعنی انشاء عقد ممنوع نیست، حرام نیزنی انشاء عقد حرام نیست. نه اینجا انشاء حرام نیست، اینجا وفاء به اون عقد مستلزم حرامه. میدونم اون وفایش مستلزم حرامه، منتها قبل از این که مستلزم باشه ولایتی اصلا نداره چون ملکش نیست، مالکش نیست. اینجا مالک عمل هست، عمل ما فی الذمه رو تملیک کرده. لذا با فرمایش آقای گویی قبول کردیم که اگر در ابتدا امضا بکنه این عقدش درسته، اما اگر بعد از انتها عمل بگه قبول کردم اثری نداره. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مستأجر دوم رجوع میکنه به اجرت المزد، نه به اجرت المسمی. هر عقدی که باطل باشه، شخص اجیر مستحق اجرت المزد میشه نه اجرت المسمی. تمام مالک تمام منافعش در روز جمعه، این مستأجر اول ماست. بعد از اینکه شب شد، این به جای اینکه بیاد مخالفت کرد، نیامد منافع من رو تسلیم کنه، منافعی رو که ملک من بود تسلیم نکرد، مخالفت کرد. رفت چی کار کرد؟ رفت اون عملی رو که تمدید کرده بود تسلیم کرد. به کی؟ به مستأجر دوم. شب که میشه، حالا مستأجر اول میاد میگه خب قبول، اشکال نداره. اشکال نداره، دست اون نیست که اشکال داره، اشکال نداره. اون عقد رو عقلا امضا نمی‌کنن. مستأجر اول همه منافعش مال اونه، هر منفعت چی که بخواد میتونه استیفا کنه، منفعت خیاطت، کتابت و امثال. فرض کن تسلیم نکرد دیگه، فوت شد. سه فرض داشت. یک در اینجا فسخ میتونه بکنه و اجرت المسمی رو برگردونه، میتونه امضا بکنه و اجرت المثل اون عمل منفعت فائته رو بگیره. اگر اجازه قبل باشه، اجازه خودش به انظر استیفا همیشه. اگر قبل باشه به انظر استیفاه، استیفا کرده. آره. اگر اجازه داد، خود اجازه به منظر اوغلان، به منظر استیفا منفعته. با کدوم بیان؟ اجاره اگر قبل، اجازه اگر قبل باشه، استیفا منفعت کرده.
عقد و بسته، تو فهمید که عقد و بسته قبل از شروع عمل هم اجازه بده، باز این تصحیح میشه.
متوجه نشدم بار دیگه بگی. یعنی وفای به عقد دوم مستلزم عمل ممنوعه و اون ممنوع چیه؟ مخالفت با عقد اوله، یعنی جلوگیری از استیفاء منفعت توسط مستأجر اوله. اجازه داد،
بعد
تصحیح میشه. چرا؟ چون منفعتش استیفاء کرد که مخالف نیستیگه. نه، عقد اجاره اگر مستلزم ممنوع بود، در این صورت دیگه مستلزم ممنوع نیست دیگه، چون به نفس اجازه منفعتش استیفا کرد. به نفس اجازه منفعتش استیفا شد، دیگه مخالفت لازم نمیاد. یعنی به عبارت دیگه وفاء به این مستلزم ممنوعیتی نیست. کشف حکمیست. از الان حکم میشه به فرعون باطل بود، از الان که دیگه این استلزام برداشته شد، حکم میشه به صحت عقل. الحمدلله رب العالمین.
عجیب